Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî la yablughu medhatehu'l qâilûn ve la yuhsî ni'mâ'ehu'l âddûn ve la yu'addî hakkahu'l müştehidûn ellezî la yudrikuhu bu'du'l himam ve la yanâluhu gavsu'l fitan الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميدان أرضه. خطبه اول نهج البلاغه مطالب عمیق و عجیبی داره که در اونجا خلق آسمان و زمین و صفات و ویژگی های خداوند و بسیاری از امور دیگه در اونجا ذکر شده و در مطالبی که ذکر شده امور عجیب و غیر قابل درکی بوده که به خصوص بعضی از اینها برای درکشون صدها سال مکاتب فلسفی تأخیر داشتن و شاید بعضی از اونها هنوز هم چندان به راحتی قابل درک نباشه و به همین خاطر مکاتب فلسفی و مدارس فکری و شیوه های مختلفی که متکلمین داشتن و مفسرین نهج البلاغه توضیحات و توجیهاتی دارن که بسیاری از اونها بعدها مثلا 100 سال 200 سال 500 سال بعد متوجه میشه انسان که چقدر ضعیفه، به دلیل اینکه مطالب فراتر از درک بوده و مجبور بودن که یک نوعی توجیهش بکنن و بعدها که ذهن و فکر و مکاتب فلسفی و کلامی یا تفسیری رشد میکرده و مطالب و کشفیات جدیدی پیدا میشده و معنای حقیقی اون واژه و جمله و اون فقره مشخص میشده، وقت تازه معلوم میشده که اون مطالب قبلی چقدر ضعیفه. و نشوندهنده این کلن نشوندهنده اینه که کلامیه که حضرت فرموده و چه بسا برای نسلها و صدها و زمانهایی که هنوز هم نرسیده و شاید معنای حقیقی این کلمات رو صدها سال بعد هم متوجه بشن. و الان البته با مفاهیمی که ما در فلسفه و علم کشف کردیم، بسیاری از اونهاش برای ما توضیحات روشن و واضحی داره و متوجه میشیم الان که مثلا با اون چیزهایی که در یک نگاه نامتناهی و نگاه نامحدود به مطالب عقلی داریم، چه مطالب عمیقی میشه درک کرد و چرا قبل از اون قابل درک نبوده. اما این نباید باعث این باشه که ما دوباره همون اشتباه گذشتگان رو بکنیم و فکر کنیم که همه این کلمات و معانی رو ما میتونیم درک بکنیم، بلکه همون طوری که کلام حضرت از مرتبه و ظرفیت درک قدمای ما خارج بوده، علی‌القاعده برای ما هم همینطوره و حضرت کلامی فرموده که همینطور در طول اعصار و نسلها پیوسته چیزهای جدیدی ازش کشف بشه و باز هم اسرار و مراتبی از درک برای اونها فراهم نشه و این سهم آیندگانه. بنابراین ما هم در محدوده درک خودمون چیزهایی رو میفهمیم و اونها رو احتمال بدیم که منظور حضرت و اعتراف داریم و تسلیم هستیم در مقابل اون چیزی که ما درک نمی کنیم و سهم آیندگانه و چه بسا بخش هایش هم هرگز درک نشه یا برای ظهور حضرت زمانی که علم به مرتبه کمال خودش میرسه. و نباید ما این ادعا رو داشته باشیم که این مطالبی که ما داریم بیان میکنیم و احتمالاتی که میگیم معنای حقیقی این هاست. این ما نمیدونیم، از سطح درک اون بالاتره. ما موظفیم که اون مقداری که میفهمیم رو توجه بکنیم و این اعتراف رو داشته باشیم که چه بسا ناقص میفهمیم و مواردیش هم برای انسان مشخصه که میبینه که این احتمال و معنا و تفسیری که داره میده یه جایی گیرهایی داره و نقائصی داره و کامل به اون عمقی که باید برسه نمیرسه، یا حتی در این سطحش هم جاهایی نامفهومه. و این رو انسان اعتراف داشته باشه. حضرت طبق بسیاری از کلمات و خطب خودش از حمد شروع میکنه، اما حمدی که وقتی که صحبت از خداوند میشه به صورت عادی و متعارف نام خدا رو ذکر نمی کنه، بلکه شروع میکنه به صفاتی که در اون صفات جملات و مفاهیم عمیق و عظیمی از خداوند هست. حمد خداوندی که لا یبلغ مدحته القابلون، خداوندی که این ستایش اونها و اون چیزی که قائلون و گویندگان شروع میکنن در حمد خداوند و ستایش اون و تعریف اون، این به اون دامن کبریاییش نمیرسه و چیز زیادی از اون حقیقت الهی در این مدح اینها بیان نمیشه. ولا یحسی نعما اهل آدون، وقت اونهایی که شروع میکنن نعمت رو شمردن، این شمارش اونها نمیتونه که این نعمتهای خداوندی رو بشماره. این شمردن البته و عدم ناتوانی از شمردن به دو معنا میتونه باشه. معنای عادیش اینه که خب نعمت ها انقدر زیادن که هرچی هم بشمورین به انتهاش نمیرسه، یا اینکه به یه بیان دیگه همین الان که ما میشمریم خود این یک نعمت جدیده. و اینم که انسان اعتراف میکنه که من نعمت های خداوند رو دارم نمیتونم بشمورم، دوره یک نعمته و همینطور نعمت ها اضافه میشه. اما شاید معنای کاملتری هم در اینجا باشه و اون این که انسان وقتی داره نعمت رو میشمره و میگه نعمتهای خداییست، همزمان با اون مفهوم ضعیف و غلطی از خداوند رو تو ذهنش میاره، مثل یک مثل ارباب عادی که من دارم ازش تشکر میکنم و ازش سپاس میکنم که این نعمت ها رو دادی، در صورتی که همه اینها خودش مخلوقاتی است و ما داریم انگار که از یک مخلوقی برای یک مخلوق دیگه کمک میگیریم و این غیر از حقیقت دیدن نعمت و حقیقت شکر. ولا یعدی حقه المجتهدون، و تو همینطور اونهایی که تلاشی میکنن نمیتونن حق خداوند رو ادا کنن. این هم دوباره به همون دو معنایی که در ارتباط با شمردن نعمتهای خداوند گفته شد تو اینجا هم میاد. و عدم ادای حق یه معنای عمیق‌تری داره از این معنای ظاهریش. الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، انسان هایی که زیرک هستن و همت ها، اینا نمیتونن به خداوند برسن و درک نمی کنن چیزی از مفهوم اون یا از وصول اون برای انسان حاصل نمیشه. عدم حصولش به معنای اینی که انسان وقتی که تا وقتی که این خودیتی داره، این خودیت در مقابل خداوند خودش یک نوع شرکه، و به محض اینکه انسان میخواد خودش رو به اونجا برسونه، این اول خودش رو اثبات کرده، این اثبات خود اساسا منافات داره با رفتن به سمت خداوند، تا جایی که انسان به عالم فنا میرسه، وقتی فنا میرسه دیگه خودی در کار نیست و اون مرتبه بعد از همت و بعد از قوسه، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. برای این حد محدود و نعت موجود اختلافات و توضیحات متفاوتی گفتن که یکی از جاهایی است که این نگاه‌های مختلف هر کدام آمدن به تناسب درک خودشون یه چیزهایی رو ذکر کردن، و مثلا این که حد منظور تعریف، نعت منظور رسم تعریف ناقص، و این تعریفی نداره، حدی نداره، اما شاید معنای دقیق تر و حقیقی تری که حداقل ما تا این مرتبه از درک بشری میتونیم به نسبت این جمله بیان بکنیم اینه که انسان ارتباطش با جهان واقعیت پیوسته با این ظرف وجودیشه، هر چیزی که میخواد درباره واقعیت بگه با این ظرف وجودیه، و این ظرف وجودی انسان پیوسته حد محدودی داره و یک صفتی داره که میتونه اون صفت رو بیان بکنه، اما خداوند که حقیقت مطلقه ورای هر نوع ظرفیت و ورای هر نوع نعت و صفتیه، این هیچ امکانی برای اون نیست، فراتر از اونه، مثل بی نهایت، مثل بی نهایتی که توی ریاضی انسان ترسیم میکنه، ما وقتی داره عدد هاست بیان میکنیم میگیم بی نهایت، یعنی اون چیزی که ورای هر عدد و کمیتی است که ما در اینجا ذکر بکنیم، خود بی نهایت معناش همینه دیگه، بی نهایت یعنی چیزی که عدد فراتر از عدده، فراتر از هر ظرفی که ما داریم، خداوند که مطلق بی نهایت، بی نهایت نامتناهیه، ورای هر حقیقتیه، هیچ نوع ظرفی و هیچ نوع محدودهی براش وجود نیست و نمیتونی صفتی، هیچ نعتی براش موجود نیست، شما نمیتونی هیچی در براش بگی الا اینکه من همین اعتراف به اینکه من هیچی نمیتونم بگم یک نوع اشاره است به اون مفهوم خداوند. ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، نه زمان داره و نه انتها. اینی که انسان در این زندگیش و این نشأه و این عالم پیوسته وقت و زمان داره و آغشته به زمانه و یک عجلی داره که این عجل برای همه موجودات هست، حتی موجوداتی که ورای این جهان هستن مثل ملائک، اینا یه زمانی همه چی تموم میشه، قیامت میشه، و خداوند ورای اینه، هیچ نوع زمان و عجل و انتهایی براش تصور نداره، همه اونها مخلوق خداوندن. فطر الخلائق به قدرته و نشر الرياح به رحمته و وتد به سخور میدان ارضه، خلائق رو شکافته، این شکافتن تو اینجا بحث شده که آیا اینجا منظور عالم مادیه یا همه عالم ها، چون فتره یعنی شکافتن به معنای مثل این که شما مثلا دونه گندم رو که میکارین، این خود دونه شکافته میشه، از داخلش جوانه در میاد و بعد این جوانه زمین رو میشکافه میاد بیرون، و وقتی که آمد بیرون این از اون جوانه ای که اون چیزی که به اصطلاح اون شکوفه‌ای که اون چیز کوچیکی که در اومده کم کم شکافته میشه، میاد بالاتر بالاتر، درخت میشه، درخت بزرگتر میشه، برگ‌ها از توی ساقه ها شکفته میشن میان بیرون، میوه ها از توی شاخه ها شکفته میشن. کلن شکفته شدن به معنای این که جهان این گونه است، این عالم خلقت این گونه است که از درونش میجوشه. تغییر و تحولات جهان همیشه از درون این درونها میشکفه و استعدادها به فعلیت میرسه، انرژی ها میاد بیرون و هر تحولی که تو این جهان شما در نظر بگیرین، این تحول از یک شکافت، از یک جوشش، از یک به فعلیت رسیدن یک استعدادی آغاز میشه. تنازع هم که میشه، چیزهای خارجی هم که میشه، از بیرون یه چیزی مثلا به من حمله میکنه میاد به سمت من، دوباره از یه جای جوشیده من هم میجوشم، این فتره. بنابراین گفتن که خلق و فتره صفات این جهانه و شاید بشه گفتش که این فتره یک معنای وسیع‌تر و عمیق‌تری هم داره و اون اینی که تمام جهان و هر چیزی که رخ میده با حرکتی است یا اقدامی است یا عملی است یا جلوه ای است که از اشیاء ورای این جهان هم، ورای این جهان نشأه مادی هم به نوعی همینه. و این جوشیدن که درونیه، بعد وقت با قدرت که جمع میشه، یا شما باید در واقع یک معنای خدای کنار در نظر بگیرید که معنای باطلی میشه و بعد تناقض پیدا میشه. از یک طرف فتره، از یک طرف قدرته، چون فتره یعنی این جوشش و این فعلیت درونی انجام شده، از شکافتشه. وقت به قدرت یعنی که یه چیزی از بیرون آمده، اون با قدرت خودش این کار انجام داده. اینجا به وقتی که بخواییم کامل مفهوم رو نگاه بکنیم، اون نفی خدای کنار رو درونش داره، یعنی این خدا چیزی نیست بیرون از اینها. به همین خاطر این قدرت با فطرت برای همراه و همزاد میشن. و نشر ریاه به رحمت، ریاه و باد و جریان حرکتی که در فضای این جهان هستند یک سمبل مهمی از رحمت خداوند، یکی از مهمترین سمبل‌های رحمت الهی همین جریانی است که در هوا و در فضا وجود داره. و نشره، نشور، انگار که یک نوع رحمتیه که همراه با بیدار باش قرار داره. این عبارتی که حضرت در اینجا به کار میبره عبارت خیلی دقیقه. ریاه رو با نشره میگه. میشد که مثلا بگیم بادها حرکت میکنه، جریان داره، یا از این ور هوا حرکت میکنه، اما عبارت نشور یعنی برخواستن، جوشش درونی که همراه با بیدار باشه. مثلا تو بهار که همه گیاه‌ها و درخت‌ها و همه جهان در یه خواب زمستانی، بعد نشور میره که تو عبارت و تو آیات قرآن چند جا اشاره شده به این نشور. مانند چیه؟ مانند بهاره که اون چیزی که سالهای طولانی و زمانهای طولانی یا ماهای طولانی یا در یک زمستان سردی در جهان حاکم بوده و این در حال خواب بوده یا در حال مرگ بوده، مرگ در قیام قبل از قیامت یا چیزی شبیه این، این یه دفعه همه هم زنده میشن، زندگی که کاملا با اون خواب یا مرگ یا سکون یا سکوت قبلی در تناقضه. و اینا رو همه رو این نشور ریاه یکی از رحمت‌های خاص الهیه و جهان اگر این جریان هوا نبود، جریان امکان زندگی در این جهان و امکان گردش آسمان و زمین ممکن نبود. و وتد به سخوره میدان ارزه، این زمین اگر صخره ها یعنی اجسام سنگین، اجسام قوی مثل مثلا همین صخره هایی که سنگینن، اگر اینها نبود، مثلا عالم فرض کن همش از ماسبادی یا از چیزهایی که وزن کمی دارن تشکیل شده بود، این میدان زمین، این حرکت، حرکت گردشی و گردش‌های زمین قابل کنترل نبود. این با سنگینیش مثل یه جسمی که شما داره، این انرژیش داره، انرژی حرکتی داره، این انرژی حرکتی وقتی که با یک سنگینی همراه باشه، حرکت یک نظم خاصی پیدا میکنه. با سخور خداوند این وتده میدان ارزه، این جبلان و گردش زمین رو خداوند از طریق صخره ها، از طریق اجسام سنگین کنترل کرده، تثبیت کرده. بعد از این وقت حضرت وارد توصیفاتی درباره دین میشه. اول الدین معرفته و کمال و معرفت التصدیق به و کمال و تصدیق بهی توحیده و کمال و توحیدهی الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان. اولین و بنیادی ترین و اساسی ترین و زیربنایی ترین مرتبه و عنصر و رکن و بنیان و محتوای دین اینه که انسان خدا رو بشناسه. درک خدا و توجه به خدا اساس دین. هر چی که سنگ زیربنایی و آجری که دین رو تشکیل میشه و بنیانی که دین رو تشکیل میده اینه که خدا رو بشناسه، غیر این چیزی نیست. وقت این ابتداشه. وقتی که این سنگ زیربنایی و این معرفت به مرتبه بالاتری برسه و انسان دینش کامل تر بشه، علامتش اینه که به تصدیق به خداوند پیدا میکنه. تصدیق یعنی اون پذیرش و اعلام درست بودن و صدق بودنی که درون انسان انجام میشه. مرتبه اول اصل معرفته. بعد وقتی که قوی میشه، این وجود انسان درونش تو قلبش میپذیره و تصدیق میکنه و با صداقت و با عمق وجود میپذیره که بله، این خدایی که من درک کرده بودم راست محکم تثبیت میشه. و کمال و تصدیق به توحیدو، اولش که این تصدیق رو میکنه، خیلی کاری نداره که این در کنار این خدایی که تصدیق کرده انواع شرکه‌های اعتقادی، عملی، زندگی روزمره، بت‌هایی که در جهان می‌پرسه، طاغوت‌ها، انواع حب و بغض‌ها، همه اینا با هم هست. اما وقتی که این درون و این تصدیق درونی کامل شد، به سمت توحید میره. میگه که اینا با اون معرفت خداوند سازگار نیست. کم کم شروع میکنه این معارضات رو با مقام خداوند و تصدیق به خداوند یکی یکی کنار گذاشتن و میرسه به مرتبه‌ای که یک چیز بیشتر نمیبینه. این یک چیز دیدن یعنی توحید. و کمال و توحیدهی الاخلاص له. وقتی این توحید فراتر رفت، وقتی که فهمید و درک کرد، متوجه شد این یگانگی رو، اگر بر اون بیسته و کمال روحی و عملی پیدا کنه، معارفش و درکش و وجودش مملو بشه از این توحید، حالت اخلاص پیدا میکنه، زندگیش یک پارچه و به سمت چی؟ به سمت همون یکیه که فهمیده. و کمال الاخلاص له نفی صفات اند. اگر این عمل خالصانش و زندگی خالصانش و این وجودی که دیگه تو وجودش هم این معارضات رو کنار زده و وجودش رو خالص کرده، زندگیش رو یگانه کرده به سمت اون خداوند، این ادامه پیدا کنه و به مراتب کمالی برسه، متوجه میشه که اون چیزی که از خدا میساخته با یه موجودی دارای صفات، موجودی انسانی مثل یه انسانی که تو آسمون هست، یه خدای کنار و همه اون چیزهایی که هست اینا رو میذاره کنار، میفهمه یه چیزی هست ورای اینا، نفی و صفات انس. صفات اون چیزهاییست که ما برای موجودات میتونیم درک بکنیم. وقتی که خوب به سمت اون رفتیم و اخلاص داشتیم، این اخلاص باعث شد که ما درک اون و فهممون از خداوند فراتر برسه، میفهمیم که همینا که چیز میکردیم، همین صفات ها، توصیفات، همه اون چیزایی که میگفتیم، فکر میکردیم خیلی هنر کردیم، و میگیم اونا نه، این خدا برای اوناست، اونا رو همه رو نفی میکنه. میگیم یه چیزی که از این فراتر از درک ماست. و چرا اینطوره؟ لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف. به معنی اینکه شما یک صفتی، توصیفی برای خداوند گفتین، این خدای کناری درست کردین که میتونه این صفت رو داشته باشه، میتونه نداشته باشه. الان این نگاهی که الان بسیاری باعث این نگاه، این شبهه میشه که خدا چرا این کارو کرد، این چه جوری، این یه خدایی ما درست کردیم که میتونه این کارو بکنه، میتونه این کارو نکنه، میتونه صفت مهربانی داشته باشه، میتونه نداشته باشه، میتونه به من کمک کنه، میتونه نکنه. بعد من باید تو زندگی خودم هی پیوسته اثبات بکنم نه، این خدا خیلی خوبه، کمک کرده، چی کرده. و این خدا اصلش یه خدایی که صفات ازش نفی نشده و میتونه در واقع این دوگانگی باشه، صفت غیر موصوف و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه. این صفت و موصوف در واقع دوتا هستن. یه خدایی که میتونه مهربان باشه، میتونه نباشه، معلومه از اساس باطله، اونو باید بریزی دور. نفی کمال الاخلاص له نفی الصفات ان. آخرین مرتبه صفات دور ریختن این خداست. وقتی که انسان خوب عمل بکنه، این خدا رو میذاره کنار، میبینه این خدا به ارزش نمیخوره، برای اینکه این دوگانه. فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، فمن قرنه فقط سناه، و من سناه فقط جزعه، و من جزعه فقط جهله، و من جهله فقط اشار الیه، و من اشار الیه فقط حده، و من حده فقط عده. این همه مراتبی که اون خدای کنار باطلی که انسان تو ذهنش داره، و وقتی که این در به مرتبه اخلاص برسه و این اخلاص رو تکمیل بکنه، میفهمه که اینا رو باید انکار کنه، رو باید بریزه دور، برای اینکه صفت خدایی که دوگانگی داره و انسان داره توصیف میکنه، هر کس که خدا رو توصیف بکنه، او یک موجودی درست کرده که میتونه قرینه با یک صفتی بشه، و کسی که خدا رو یک نوعی توصیف کرده که میتونه قرینه با یک صفت بشه یا میتونه نشه، دوگانه کرده این خدای دوگانه، خدایی که میشه دوتا بشه، میتونه دو جور بشه، میتونه مهربان بشه، میتونه مهربان نباشه. و به محض اینکه انسان این خدا رو درست کرد، فقط جزعه، اینو جز جزش کرده، یه خدایی میتونه دوتا جز داشته باشه، و این و من جزعه فقط جهله. این معلومه که از اساس خدا رو نفهمید، این خدا رو باید چکار کنه؟ بریزه دور. و من جهله فقط اشار الیه. حالا کسی که این جاهل به این خداوند و انکار نمیکنه، تو این جهلش میشته، یه خدایی داره که میتونه مثل بقیه موجودات بهش اشاره بکنه، حالا میگه آسمونه نه، یا تو زمینه، یا تو ذهن منه، یا تو فکر منه، یا چیزه، این امکان اشاره در مقابل اون خدایی که میگه ورای هر اشاره است. و این جهل به سمت اشاره میره و کسی که داره به یک خدایی، به یک پروردگاری که تو ذهنش ساخته انکارش نمیکنه و اشاره میکنه، در واقع اونو محدودش کرده. و کسی که محدود کرده مثل اینه که در واقع شمارش کرده، میتونه خدا یکی باشه، دوتا باشه، پنج تا باشه. این خدایی که میتونه مهربان باشه، میتونه نه مهربان نباشه، میتونه سه تا باشه، میتونه چهار تا باشه. از اساس معلومه باطله. این با توحید، با معرفت و با اون مفهوم خداوند سازگار نیست. این یه بطی، یه توهمی که من خودم درست کرده. و من قال فیما فقط زمنه، اگر خدا کسی بگه که کجاست، تو چیه، تو آسمونه، تو زمینه، به معنی که اینطوری بگه فقط زمنه، این رو خدا رو یه زمیمه، یه چیزی براش درست کرده. و من قال علامه فقط اخلامه، این کسی که بگه که خدا کجاست، بالای آسمونه، رو تخت نشسته، توی کجاست، این در واقع خدا رو، یک محیطی رو انگار که خالی از خدا هست. اگه خدا آسمونه پس زمین نیست. اگر ما بگیم خدا تو آسمونه، یعنی خدای تو آسمونه زمین نیست، حالا قدرتش حاکمه، مثل یه پادشاهی که یه جایی نشسته، البته لشکریانش همه جا هستن، قدرت دارن، اما خودش که نیست. این نگاه توهمی ما به خداوند میشه. کائن لا ان حدث موجود، کائن لا ان حدث موجود لا ان عدم، این خداوند وجودیه که از طریق یک حادثه نیامده و از عدم نیامده. تو نیستش که خدا از عدم درست شده باشه، یا از یک حادثه، یا زمانی بوده حالا نبوده، یا اصلا هر نوع نگاهی که خداوند رو کینونت و وجود خداوند رو بخواد برایش یک توصیفی بده، این باطله. خدا باید ورای این باشه، به محض اینکه امکان این صحبت درش باشه دچار یک نوع تناقض میشه، این با خدا بودن ناسازگاره. مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله، خداوند با همه اشیا هست اما نه با مقارنه. مقارنه یعنی همراه بودن. دو تا رفیق میرن مثلا کربلا رو برمیگردن، میرن با هم صحبت میکنن، یا دو تا شیء کنار همه، یا دو تا نصفه سیب رو به هم میچسبون یه سیب میشه، یا اجزاء یک شی همراه هم میشن یه شی تشکیل میشن. خداوند بودنش ما از این نوع نیست، اما از اون طرف هم بیرون از ما هست، نه به مزایله. مزایله مثل چی؟ مثل دو تا شی که از هم جدا هستن. این الان من اینجا نشستم، شما اونجا هستین، ما دو تا آدم هستیم و از هم جدا هستیم، مزایله داریم، از هم جداییم. خداوند غیر اشیا بودنش هم از این نوع نیست، یعنی که در واقع همراهیشون با اشیا و شکل وجودش ورای درک ماست. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه ما در این جهان هستیم. همه این مشخصاتی که از خدا داریم نفی میکنیم، چرا نفی میکنیم؟ یعنی که ما ظرفمون به دلیل عادت به مختصات این جهان ظرف محدودیه، در زندان فکری هستیم. تو این زندان امکان نداره درباره یک کسی که یک موجودی که بیرون از این زندانه توصیف بکنیم. چرا؟ چون ذهن ما گرفتار این زندانه. ما عادت کردیم که یا مقارنه باشه یا مزایله باشه، یه چیزی که میخواد چیز بشه از یک چیزی باشه. اصلا ذهنمون و درکمون به یه محدودیت‌هایی این گرفتار شده به دلیل حضورمون در این جهان. حالا میخواییم درباره یه شیئی، یک موجودی ورای هر شیئی، ورای هر موجودی حرف بزنیم، وقتی می‌خوایم حرف بزنیم نمیتونیم دیگه، هر طرفی که بگیریم یه جایی کار گیر میکنه. بنابراین باید چی بگیم؟ مثل بی‌نهایت ریاضی بگیم یک چیزی که از این اعداد نیست، یک چیزی که هر عددی که شما ترسیم بکنی اون نیست، هر عددی که هر چقدر بزرگش بکنی بی‌نهایت اون نیست، یه عدد خیلی 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 بزرگ. البته این الان تا شب بگیم خیلی خیلی همینطور بزرگ، باز هم بی‌نهایت اون نیست. خداوند هم بی‌نهایت نامتناهیه. بی‌نهایت ریاضی یه بی‌نهایته، اون بی‌نهایت بی‌نهایته. بنابراین از هر نوع توصیف ما فراتره. فاعل لا به معنی الحرکات والآله، خداوند فاعل، همه کاری داره میکنه، مرتب در حال افعال مختلفه، اما این فعلیتش به معنایی که ما فکر میکنیم نیست، هیچ حرکتی نداره و ابزاری هم نداره. این جهان پر از ابزار، ابزار خداونده همه، اما این با نگاه ماست تو این عالمه. ذات خداوند ورای این حرکاته. ما فکر میکنیم که ما میگیم که خداوند از طریق اسباب و علل انجام میده، این به تناسب ماست، با نگاه ماست به چیزیست که ما تو این طرف این فعل و انفعال ما هستیم که تو ظرف خودمون حرکت و آلت میبینیم، اما اون طرف چی؟ اون طرف برای اینه. بصیرون از لا منظور الیه من خلقه، قبل از این که هیچ موجودی در جهان باشه اون بصیر بود. در این نیستش که مجبور باشه تا این جهان به وجود بیاد بعد حالا بهش نگاه بکنه، نه، علم اون ورای این هاست. علم اون از نوع علومی که ما داریم، یه علومی که ما میتونیم درک کنیم، یه علومی که ما میتونیم نسبت بدیم، از این فراتره. هر چیزی که ما فکر کنیم در ارتباط با علم الهی، علم خداوند ورای اونه و قابل درک برای ما نیست و احاطش بر همه، احاطه علمیش بر همه جهان و موجودات کامله. متوحدون از لا سکن یستعنس به ولا یستوهش لفقده، این تنهاییست، تنهایی که مثل ما نیستش که، یا مثل هر موجود دیگه نیستش که لازم باشه که یکی باشه که باش همراهی باشه و این از تنهایی در بیاد و اگر اون نباشه این دچار ناراحتی بشه، ناراحتی تنهایی بشه. این عبارتی که خداوند جهان رو خلق کرده تا به اصطلاح بشناسنش، به معنای احتیاج اون نیست، به معنای لطفه. مثل یه آدمی که نیازی نداره که به کسی بخشش کنه، بلکه این بخشش ذاتیشه، این طرف قضیه است نه اون طرف. این نیاز نداره که به یکی کمک بکنه که این باعث بشه که اون به این توجه بکنه یا یک فعلی انجامش، بلکه این خودش ذاتش بخشنده است. این ذات بخشندگی لازمه که به یه چیزی ببخشه و این مثل آبیه که سرریز کرده. این سرریز شدن ناشی از این نیستش که آبش کمه، ناشی از این نیست که لیوان کج شده داره میریزه، ناشی از این که این لیوان اینقدر پر شده که داره میریزه بیرون. انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء بلا رویه اجالها ولا تجربه استفادها، خداوند این جهان رو خلق کرده، انشاء کرده. انشاء چطوریه؟ انشاء یه چیزیست که بدون مقدمه، بدون ابزار، و مثل این که شما یه شعری از درون انسان میجوشه. این کلمه انشاء اینجا با دقت به کار برده شده، این ابتدا و انشایی که بلا رویت اجالها، بدون فکر. ما نیاز داریم که یه چیزی رو بشینیم فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم، مهندسی کنیم، اما خداوند بدون این بوده. ولا تجربتن استفاده ها، و یه تجربه و یک سابقه هم نیاز نداشته تا از اون طریق بیاد این جهان رو خلق کنه. و لا حرکت احدثها، و حرکت و اقدامی مثل ما نبوده، کن فیکون بوده. این ما وقتی که میخوایم یه چیزی رو بکنیم باید یک حرکتی اقدامی، این خداوند این نیاز نداره. ولا حمامت نفس استرب فیها، و همتی که درون انسان رخ میده، انسان وقتی که بخواد یک کاری بکنه، موجودات بخواد یک کاری بکنن، باید یه مقدمات درونی باشه، مثلا انگیزه پیدا کنن، همتی بکنن، و اون همت استرب فیها، نفس انسان انگیزه پیدا میکنه، هیجان پیدا میکنه، جهش پیدا میکنه به سمت حرکت. خداوند اینا رو نداره. احال الاشیاء لاوقات، خود خداوند وقت نداره، ورای وقته. اما اشیایی که تو این جهان درست شده، این جهان ذاتش وقت داره. وقت در اینجا این کشش وجودی، وجود اشیاء مادی یه طوری است که این موجود کش داره، مثل محوری که شما دارین انجام میدین، محور مثلا اعداد که تو ریاضی هست، این خودش ذاتاً کشش داره، امتداد داره، مثل خط که امتداد داره. جهان هم یک امتدادی داره، امتداد مکانی، طول، عرض، ارتفاع و ارتباط وقت، امتداد وقتی. تو این امتداد وقتی هر چیزی سر جای خودشه. این نظم وقتی و مهندسی اوقات هم بین اونها برقراره. و لعم یا لاعم بین مختلفاتها، مختلفاتها. و این اشیاء مختلفی که در این جهان هستن، یا این جهان مادی و جهان معنوی، جهان فرشته ها، جهان اجنه، اینها رو با هم هماهنگ کرده، یه نوعی متناسبه، مجموعش یک نظام مهندسی داره، بی حساب کتاب نیست. یه گلکسی که میلیاردها سال اونورتره، میلیاردها سال نوری، با اینی که من اینجا نشستم همه ارتباطش انقدر دقیقه که بعد از یک میلیارد سال که بشر یک امکانی پیدا میکنه که دستگاهی داشته باشه اینا رو پیدا بکنه، میتونه ارتباط بین این دوتا رو درک بکنه، و هیچ انقدر این ارتباط زیاده که شک نمیکنه که شاید اونا هیچ ارتباطی با اینجا نداشته باشه و انگیزه کاملی دارن برای اینکه برن همه رو درک کنن، چون یقین دارن که بین اینها ارتباط داره. و قرز قرائز، قرائز اون تبایع درونی، غریزه های درونی انسان و حیوانات و اشیا، طبعی که دارن، سنگ سفته، خاک شله، آب روانه، همینطور میرسه تا حیوانات، انواع غرایزی که حیوانات دارن، به غریزه بقا، غریزه دفاع، غریزه خوردن، غریزه تولید مثل، و تا میرسه به انسان که دنیایی از غرایز و حالات و تبایع و اینها داره. اینا رو همه رو خداوند قرز غرایزا، هر کدوم دقیق تو جاشون گذاشته که هر کس چه غریزه‌ای داشته باشه. و الزمها اشباحها، و این اشباح، بدنهای اینها و این تبایع اینها رو با بدن اونها عجین کرده. اینطوری نیستش که من ممکنه که میل خوردن داشته باشم نداشته باشم، یا یه حیوانی باشه که میل دفاع نداشته باشه، یا یک موجودی باشه که میل بها نداشته باشه. همه اینها در واقع با هم عجین شده. آل من به ها قبل ابتدائه ها محیطن به حدود ها و انتهاه ها، همه اینها رو احاطه علمی داشته قبلا خداوند. عارفن به قرائن ها و احنائه ها، وقتی که شما بررسی میکنید ببینید که ذات اینها و حدود اینها همه رو حسابه، و خداوند که اینا رو مهندسی کرده یه جا ازش در نرفته. یعنی علم که میشینه کشف میکنه، یه جا تردید نمیکنه که شاید مثلا اینجا اصلا فیزیک هیچ قاعده‌ای نباید داشته باشه، بی خودی باشه. یه فیزیکدان میشینه هزاران سال هم بشینه، هرچی هم کشف بکنه، باز هم دنبال کشف جدیده، نمیگه که این یه موجود در اینجا، این یه قاعده، چون علکی اصلا هیچ قاعده ای نداره، همه میشینن بحث میکنن علامت چیه؟ علامت اینه که ذاتش و اخلاق یعنی مختصاتش و حدودش همه رو حسابه و حدودش، انتهایش، قرائنش، احنائش، همه اینها رو حسابن. این حساب اگر خداوند احاطه علمی به اینها نداشته باشه چجوری میتونه انجام بده؟ این احاطه علمی بوده که بعد هم مهندسی شده، قرز قرائزه ها لا اما بین مختلفاته ها الزمه ها و اشباه ها، همه اینها چیه؟ همه اینها علامت اینه که اون احاطه بوده و این به این قدرت انجام شده. دوباره این احاطه و این مهندسی جهان همراه با این چیه که خداوند انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء بلا رویت اجالها، بدون فکر. احاطه باید داشته باشه، این احاطه اگر نباشه بخواد بشینه فکر کنه امکان نداره این جهان رو با این وسعت بشه برنامه ریزی کرد، یا تجربه‌ای باید لازم داشته باشه نداره. و همه اینها دوباره با اون نگاه که خداوند یک موجودی کنار موجودات اگر باشه هرگز نمیتونه، بلکه فراتر از این باشه. و از این چی میشه؟ اون فقرات قبلی و اون حالت این که کمال الاخلاص نفی صفات ان لشهادت کل صفت انها غیر از وقت. مجموعه این نگاه یک نگاه توحیدی است، در یک توصیف موجزی حضرت میدن از خداوند و خلق جهان و توصیفی از توحید خداوند و خداوندی که ورای اینه، که اون وقت ببینید که شما هزاران سال و صدها سال باید روش فکر بکنن و هر متفکر جدید که میاد انگار که چیز جدیدی کشف میکنه، اما کشفم که میکنه به انتهاش نمیرسه،